و الکلام فیه اما فی استحقاقه العقابه و اما فی صحت العمل الذی اخذ فیه بالبراءته اما العقابه. خب بعد از اینکه مصنف بحث کردند ادله مختلفی وجود دارد که به عنوان حجت دلیل و برهان است بر اینکه فحص بر شما واجب است، حالا این سوال پیش میاد که اگر کسی فحص را ترک کرد، به تعبیری واجبی از واجبات را ترک کرد، آیا او مستحق عقاب است؟ به تعبیری اثر تکلیفی دارد یا نه عمل او باطل است، اثر وضعی دارد؟ میخوایم بحث کنیم در مورد اثر تکلیفی ترک تفحص و اثر وضعی ترک تفحص. خوب باید دقت کنیم. نظر مشهور این است که ترک تفحص، باید خوب دقت کنید که اشتباه نکنید در ادامه، نظر مشهور این است که ترک تفحص یعنی کسی که تفحص رو ترک. خب مگه او واجب رو ترک نکرد؟ ما ثابت کردیم که تفحص به 5 دلیل واجبه. حالا در بین این ادله مرحوم شیخ فرمودن دلیل چهارم یعنی حکم عقلی و دلیل اول یعنی اجماع منقول بهتر است، کفایت میکند. خلاصه ما پذیرفتیم که تفحص کردن واجب است. طبق نظر مشهور ترک تفحص هیچ اثر تکلیفی نداره. الان شما نمازی که واجبه رو ترک بکنید، آیا نماز ترک واجب حرام نیست مگه؟ اثر تکلیفی داره. اما در مانحنفی تفحص بر شما واجب است، اما ترک این واجب اثر تکلیفی نداره، حرام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این وجوب ارشادی است. عقل میگوید شما اول تحقیق کن تا گرفتار هلاکت نشی، تا گرفتار حرام نشی، تا گرفتار ترک واجب نشی. خب ما بارها در گذشته خوندیم اوامر ارشادیه، وجوب و لزوم ارشادی، ثواب و عقاب جداگانه غیر از اون فعل خارجی نداره. نهایتا هم اگر کسی اصرار کند بگه نه وجوبش مولویه، وجوبش وجوب ارشادی نیست، باز میگیم این مولوی غیریست در جهت رساندن به چیه؟ واقع است. شما چرا تفحص میکنید؟ آیا تفحص کردن فی حد نفسهی مطلوبه؟ برای چی تفحص میکنید؟ برای اینکه به واقع برسید. پس میشه وجوب چی؟ غیری. اوامر مولوی غیری هم اطاعت و ثواب و عقاب جداگونه‌ای ندارن. بله بعضی ها گمان کردن که وجوب در ما نحنفی امرش مولوی نفسیه، مثل نماز خوندن، لذا گمان کردن که ترک این واجب حرام است و عقاب دارد. بعضی این گمان رو کردن، کار در ادامه میخونیم. طبق نظر مشهور ترک واجب یعنی ترک تفحص عقاب نداره. بله واقع رو میبینیم. اگه این ترک تفحص منجر به این بشه که او واجبی را ترک کند، مثلا شک داشت سوره در نماز واجبه یا واجب نیست، تفحص نکرد، بنا رو بر براءت گذاشت، نمازش رو خوند، اما در واقع در نفس الامر در لوح محفوظ نماز با سوره واجب بود، به خاطر ترک سوره که واجب بود عقاب میشه. اما اگر شانسش این در اومد که سوره در واقع واجب نبود، خب عقاب نمیشه. یا اگر در موردی شک کرد که آیا مثلا استعمال دخانیات حلال یا حرامه، بنا رو بر براءت گذاشت و استفاده کرد، بعدن انکشف که استعمال دخانیات در واقع و در نفس الامر در نزد شارع حرام بوده، خب عقاب میشه به خاطر اینکه حرامی رو در خارج انجام داد. اما اگر شانسش اینجوری در اومد که استعمال دخانیات در واقع حرام نبود، خب نوش جانش. پس دو تا مطلب داریم. یک، ترک تعلم، ترک تفحص، ترک تحقیق حرام نیست. شخصی که تفحص نکند به خاطر تفحص نکردن عقاب نمی شود. دو، اگر در واقع گرفتار حرامی شود یا واجبی را ترک کند به خاطر واقع عقاب می شود. دو تا مطلبه. دلیل بر مطلب اول چیه؟ چرا اگر ترک تعلم کنه، ترک تفحص کنه عقاب نمیشه؟ میگه به خاطر اینکه مقتضی برای عقاب نیست که. مقتضی برای عقاب چی بود؟ مخالفت با مولا. و این ترک تفحص که صرف ترک تفحص که مخالفت با مولا نیست که. مقتضی برای حرمت وجود ندارد، مقتضی برای عقاب وجود ندارد، مگر اینکه کسی خیال کند این واجبش واجب نفسیه. خب ما میگیم واجب واجب نفسی نیست. اولا امرش ارشادیه، ثانیا نهایتا شما اصرار کنید بگید امر مولویه، ما میگیم امر مولوی چه غیری هسته. بعضی ها دیگه هم یه دلیل دیگه آوردن برای اینکه ترک تفحص حرامه، گفتن این تجریه دیگه، این خودش تجریه، ولو اینکه در واقع گرفتار حرام نشه دهنکجیه به مولاست. مولا گفت که رابیو برو تحقیق کن، این جرأت به خودش نشون داد و استعمال دخانیاتی که شاید حرام بود و انجام داد. حالا انکشفه که حرام نیست، میشه تجری. از باب تجری، تجری قبیح، عقاب میشه. معروف شیخ میگه ما قبلا تجری رو هم به لحاظ صغرا و هم به لحاظ کبرا بحث کردیم. به لحاظ صغرا اونی که بحث کردیم گفتیم اصلا در تجری حتی مقتوع الحرمت هم عقاب ندارد. حتی اگه یه نفر یقین کنه که مایه خمره، یقین کنه، با یقین بخوره و بعدن که اون انکشف که خم نبوده آب بوده، تجریه. ما در اونجا گفتیم که این مؤاخذه نداره، چون مؤاخذه اخروی به تحقق فعل حرامه، فعل حرامی که محقق نشد. مؤاخذه دنیایی هم که نداره، اگر مؤاخذه دنیایی داشته باشه دفع مؤاخذه دنیایی واجب نیست. اما به لحاظ کبرا هم قبول نکردیم، چون تجری در صورتی حرام است که قبح فعلی داشته باشد. اما مرحوم شیخ گفتن نهایتا تجری قبح چی داره؟ فاعلی دارد، از سوء سریره و خبث باطنی فاعل کشف میکنه. این دلیل هم قبول نمیکنم. اما چرا در صورتی که با یه حرامی مواجه بشه عقاب میشه؟ اگر یه نفر تفحص نکرد بعد استعمال دخانیات رو انجام داد، بعدن انکشف که استعمال دخانیات در واقع حرام بوده است، چرا عقابش میکنیم؟ لوجود المقتضی. آقا این جاهله، جاهله. خب بله، جاهل مقصره. در با جاهل مقصر حکم چی میشه؟ عامد میشه. تا اینجای بس. همونجور مقدمی میشه دیگه، مولوی غیری میشه مقدم. مقدمه اینو بعدن جلوتر بحث، مقدمه از چه جهت عقاب داره رو بحث میکنیم جلوتر، میرسیم کلام صاحب مدارک و محقق اردبیلی رو بحث میکنیم به جلسه بعد میرسه، که اونها قائل به اینن که ترک تعلم و ترک تفحص عقاب داره. بعد از اونها سوال میکنیم آیا منظور شما چیه؟ آیا مقدمه من حیث مقدمه؟ مقدمه من حیث مقدمه به نباید عقاب داشته باشه که. اونها رو بحث میکنیم، میگیم آیا نظرتون به ذل مقدمه خواه هنگامی که شخص استعمال دخانیات انجام میده غافله، انسان غافل که تکلیف متوجهش نمیشه که، به لحاظ ذل مقدمه که نمیشه، به لحاظ مقدمه به ما هو مقدمه نمیشه. بعدا مروشه جنبنده میکنه میگه از آن جهت که چون مقدمه در حین ترک مقدمه منجر به ترک ذل مقدمه میشه و این به سوء اختیارهی بوده است، لذا براش عقاب مترتب میشه. این جلوتر میخونیم. ما فعلا با این قسمت کار داریم که طبق نظر مشهور ترک تفحص، ترک تعلم فی حد نفسهی خودش به ما هو خودش عقاب ندارد. چون اگه شما بگید ترک تفحص و ترک تعلم عقاب داره، دو تا مطلب رو باید بپذیرید. یک، اگر کسی عملی رو بنا بر براءت گذاشت و در واقع مخالفتی صورت نگرفت. شما دیگه اقام میشه دیگه، چون شما قائل به این هستید که ترک تفحص و ترک تعلم چی داره؟ اقام. ثانیا اگر گرفتار حرامی شد چی؟ باید بگید دو تا اقام داره، یه اقام به خاطر ترک تفحص و یه اقام به خاطر مخالفت با واقع. حال اینکه این دو مطلب کسی نمیپذیره. عمل اقابو، بالا عمل اقابو بنویسین، به تعبیری آیا اگر شخصی تحقیق و تفحصی را که ثابت شد میگول واجب است ترک نماید و عمل خود را بنا بر براءت بگذارد، مثلا در صورتی که شک دارد آیا استعمال دخانیات حلال است یا حرام، بدون اینکه تحقیق و تفحص نماید بنا را بر براءت و به تعبیری بنا را بر اباحه گذاشته، و استعمال دخانیات را انجام دهد. نقطه ویلگول بذارید. آیا در این صورت ترک تفحص و تحقیق که واجب بوده است اثر تکلیفی دارد و عقاب بر آن مترتب می‌گردد یا خیر؟ ببینید از بحث خارج نشید، ما فعلا اینو کار داریم، تفحص و تحقیق بر شما لازم بوده، واجب بوده، شما واجبی رو ترک کردید. سوال اینه که ترک این واجب، یعنی ترک تحقیق، ترک تفحص، آیا اثر تکلیفی دارد؟ آیا عقابی را در پی دارد؟ مؤاخذه‌ای را در پی دارد یا نه؟ عقابی را در پی نداره، اثر تکلیفی نداره. فل مشهورو انهو، ضمیر انهو میخوره به عقاب، همانا عقاب علا مخالفت الواقعه، عقاب بر مخالفت واقع است. لو اتفقت، اگه در واقع مخالفتی محقق بشه، بالای مخالفت الواقع علامت بزنید، بنویسید به تعبیری مطابق نظر مشهور ترک تفحص و تحقیق اثر تکلیفی نداشته و مکلف به خاطر ترک این واجب مستحق عقاب نمی باشد، بلکه اثر تکلیفی تابع نفس الامر و خارج می باشد. یعنی اگر مکلف به خاطر بناگذاری بر براءت گرفتار حرامی شود یا واجبی از واجبات را ترک نماید، بلگول عقاب می شود و در غیر این صورت عقابی در کار نخواهد بود، ولو اینکه تحقیق و تفحص را ترک نموده است. فالمشهور انه عقاب على مخالفت الواقع لو اتفقا، مشهور قائل به اینن که عقاب بر نفس الامر، بر خارج، بر واقع مترتب میشه اگه اتفاق بیفته، اگه به خاطر بناگذاری بر براءت واجبی از واجباتو ترک کنه، اگر به خاطر بناگذاری بر براءت گرفتار حرامی از محرمات بشه. فاذا شرب العسير العنبيه، اگر بنوشد، شربه یشربو دیگه درسته؟ شربه شربه یشربو چه؟ شربه شرب که متعدی میشه دیگه. دیگه من تو ذهنم یا شربه یا شربه. حالا فاذا شرب الاسیر الانبیه من غیر فحص ان حکمهی، آقا اسیر انبی رو آب انگور رو بنوشه بدون اینکه در مورد حکمش تحقیق و تفحص کنه، حالا نه تقلید کنه نه بصیر اجتهاد رو در پیش بگیره، چون بحث ما وقتی میگیم ترک کنه تحقیق و تفحصه، هم شامل تحقیق و تفحص اجمالی میشه که همون تقلید به رسال عملی مراجعه کنه، یا منظور تحقیق و تفحص تفصیلی یعنی اجتهاد. هیچ، همونجوری آزاد باش، گفت اصلش نیست. فإن لم يتفق كونه شيء حراما واقعا، واقعا ظرفه، اگر اتفاق نیفتد بودن اون اسیر عنبی حرام در واقع، در خارج، در نفس الان، فلا عقابه، عقابی نداره. آقا تفحص رو ترک کرد، خب نوش جانش، خوش شانس بود. ولو اتفقد حرمته، حرمت چی؟ اسیر عنبی، اینجا هم باید میگه واقعا کان العقاب على شرب الاسیر، که حرام است، لا على ترک تعلم، بر ترک تعلم نیست. بالای علا ترک تعلم علامت بزنید، بنویسید برخلاف بعضی از فقها ها مانند صاحب مدارک و محقق اردبیلی که قائل به ترتب عقاب بر ترک تعلم می باشند، کما سیعتی. ببینید ظاهر حرف محقق اردبیلی و ظاهر حرف صاحب مدارک اینه که اینا قائل به این هستن که همین که طرف تحقیق و تفحص نکرد، واجبی از واجبات رو ترک کرد، چون تفحص بر او واجب بود، گرفتار عقاب میشه، مؤاخذه داره. ظاهر حرفشون اینه، اما اینکه حرفشون میشه توجیه کرد نمیشه توجیه کرد، حرفشون چه ایرادایی داره، ایراداشو چی رو ترمیم کنیم، قابل پذیرش هست یا نیست، خب در ادامه از صفحه ارزم به حضور شما صفحه 418 و قد خالف فی ما ذکرنا صاحب المدارک طبعا لشیخه المحقق الاردبیلی حیث جعل عقاب الجاهل على ترک تعلم. از اینجا شروع میکنیم بحثشو، میگیم بعد دو مرتبه مرحوم شیخ در صدد این بر میاد که حرف اونا رو بازگشت به کلام مشهور بده، بعد داد میگه نمیشه کالا به حرفایی که میرسه. اما اولو، خب ما دو تا مطلب رو تا حالا ادعا کردیم. ادعای اول چی بود؟ ادعای اول این بود که اگر مخالفت با واقع نشه عقاب نمیشه، به تعبیری ترک تعلم به تنهایی عقاب نداره. ادعای دوم اینه که اگه مخالفت با واقع شد عقاب دارد، ترک تعلم به تنهایی عقاب نداره. اما الاولو، ولی اما الاولو بنویسید، یعنی اینکه در صورت عدم مخالفت در واقع بگوید عقابی نخواهد بود و به تعبیری ترک تعلم به تنهایی بدون تحقق مخالفتی در خارج عقابی را در پی نخواهد داشت. آقا چرا در صورتی که بنده خدا تعلم و ترک کرد ولی مخالفتی در واقع محقق نشد عقاب نداره؟ میگه چون مقتضی برای عقاب نیست که، لعدم المقتضی للمؤاخذته. بالای المقتضی للمؤاخذته علامت بزنید، چون مقتضی برای مؤاخذه و عقاب تحقق عصیان یا معصیت نسبت به مولا می باشد. خب اینا رو قبلا خوندین، همه رو دارد کنید. کی میتونیم بگیم آقا مؤاخذه میشه؟ زمانی که او نسبت به مولا معصیت کرده باشه. خب کی معصیت میکنه؟ و آن هم با ارتکاب حرام واقعی یا ترک واجب واقعی حاصل می شود. اوکی، می تونیم بگیم معصیت مولا رو انجام داد، حرامی رو انجام بده یا واجبی رو ترک کنه، و فرض آن است که چنین اتفاقی نیفتاده است. آقا چنین اتفاقی نیفتاد، این واجب رو ترک کرد، این واجب واجب نفسی بود. میگه ما قبول نداریم واجبش نفسی باشه که، واقعا واجبش عقل اگه میگه یک از این راه برو از این راه نرو، به خاطر اینکه منو میخواد به واقع برسونه، به تعبیری حرفی مستقلی برا خودش نداره. ادا عبارت کتاب اما الاول، حرفی که تو عبارت ایشون گفته بود، لو اذا شرو والاسیر الانبی من غیر فحسن ان حکمه فا این لم یتفق کنه حرامن فلا اقابه. داره میگه چرا در صورتی که در دلیل اینه که چرا در صورتی که مخالفتی در واقع صورت نگیره اقاب نداره، به تعبیری چرا ترک تعلم به تنهایی اقاب نداره. به دلیلش میگه، گفتم نوشتی بهش کنم و محکمه به الحکم بشه، تو مستقلات عقلیه، تو ملازمات عقلیه فقط هست دیگه. دلالت نهی بر فساد، مقدمه واجب، مسئله زد، اونجا کار بود. داره مقدمه واجب حساب بشه، فقط عقل تنها چیزی که داره میگه اینه که میگه بر شما تحقیق و تفحص لازمه. در بحث مقدمات واجب باید اون مقدمه رو شر ذکر میکنه، مثل چی؟ وضو. حالا بحث ما اینه که آیا همانطور که ذل مقدمه یک واجبی شرعی بهش تعلق میگیره، به مقدمه هم واجب شرعی تعلق میگیره؟ میگیم عقل آوردن مقدمه رو که قطعا واجب میدونه کسیش، و از باب کلما حکمه به العقل حکمه به شر، میخوام وجوب شرعی برای مقدمه ثابت کنه. ما در اینجا از اون بحثا خارجی، ما در اینجا فقط تنها چیزی داریم اینه که عقل من باب الاحتیاط میگه اگه شما این مسیر رو نری و بخوای بدون تحقیق و تفحص همینجوری سرتو پایین بندازی بری و بعداً دوچار خرابکاری بشی، من تو را معذور نمیدونم. خب مفاد عقل همه باز میره رو واقع. الان عقل حرفی خودش داشت، باز رفت رو واقع دیگه. عقل کی تو را معذور نمیداند؟ زمانی که مشکلی درست بکنی. عذر تو را نمیپذیرد، باز رفت رو واقع، هیچ حرف خودش نذاشت بزنه. دلیل عقلی آوردیم، دلیل شرعی که نیاوردیم. باز از وجوب تحصیل تعلم ما عقلا استخراج کردیم که پس تفحص واجب است. نگفته تصریح نکردیم، نگفته مقدمه بودنش که خودم رو در آوردیم، همه رو اجماع که خودم رو حرف میزنیم. دلیل سوم که بالملازمه دلالت التزامی عقلی بوده. چهارم که همینه. پنجم هم که علم اجمالی هم همینه، همه استنتاجات و استدلالات عقلیه. اگر شما نهایتاً قبول کردید که در اینجا وجوبش وجوب نفسیه که بعضی قبول کردم، خب بگید عقاب داره. اما ایشون نظرش اینه که نه، این وجوب وجوب نفسی نیست، وجوب ارشادیه. نهایتاً هم وجوب نفسی، وجوب مولوی باشه، وجوب مولوی غیریه. واقعا هم همینه. خب چون عقل نمیخواد تکلیف مستقلی ثابت کنه. الان شما اصلا قصد نداری نماز بخونی، اصلا نمیخوای نماز بخونی، عقل به تو میگه برو تحقیق کن سوره واجب یا واجب نیست. شما اگه نخوای کلا نماز بخونی، عقل حرفی داره. حالا اگه وجوبش وجوب نفسی باشه، چه تو نماز بخونی و چه تو نماز نخونی، باید تحقیق کنی که سوره بر تو واجب هست واجب نیست، چون وجوب نفسی دیگه. خوی چه دی؟ وضو برش واجب نیست دیگه، وضو برش واجب نیست، عقاب هم نداره دیگه. خب اونجا همین حرف میزنن دیگه. میتونه طبق نظر کسانی که ملازمه رو قبول دارن، مرحوم شیخ ملازمه رو قبول میکنه، مرحوم مظفر قبول میکنه، در حد وجوب غیری باز که لا یترتب علیه اطاعتون و ثوابون اخرى. خب بازم همینه دیگه، چه فرق میگه؟ اما الاولو، اما این که اگر شخص گرفتار مخالفت در واقع نشه، عقاب نداره. چرا؟ لعدم المقتضی للمؤاخذته، چون مقتضی برای مؤاخذه این است که دهنکجی به مولا کرده باشه. دهنکجی به مولا زمانی که حرام ری مرتکب بشه واجب واقعی رو تاکه و فرضاً چنین اتفاقی نیفته. ادا ما یتخیلو، غیر از چیزی که خیال شده است که مقتضی هست. چی؟ من ظهور عدلت وجوب الفحص و طلب تحصیل العلم، که کجا اینا رو گفتیم؟ تو دلیل دوم همین گلاغ حسین زده برداشت کرد. مگر اینکه بگیم این عدلهی که میگن تحصیل علم واجبه، تحقیق و تفحص واجبه، بگیم اینا دلالت دارن بر وجوب نفسی، فل وجوب نفسی. اگه شما بگید که وجوبش وجوب نفسیه، مثل عقیم و صلات میشه، مثل کتب علیکم و سیام میشه. بالای فل وجوب نفسی بنویسید. لذا بر ترک این واجب، یعنی ترک تحقیق و تفحص، عقاب می شود. ولو اینکه در واقع گرفتار حرامی نشده باشد، یا واجبی را ترک ننموده باشد. وقتی شما بگید که وجوب تحصیل علم، وجوب تحقیق و تفحص، وجوب نفسیه، میشه مثل وجوب نماز، مثل وجوب روزه، مثل وجوب حج، یکی از واجبات میشه. و در نتیجه اگه شما ترک تفحص بکنی، واجب نفسی رو ترک کردی، عقاب میشی، کار دیگه با واقع نداریم. اما و هو مدفوع، این که وجوبش وجوب نفسی باشه، دفع شده است. چرا؟ به ان المستفاد من ادلتهی، ادله چی؟ وجوب فحص. بعد از تأمل، به اینکه اون چیزی که استفاده میشه از ادله وجوب فحص بعد از اینکه تأمل میکنیم، انما هو وجوب. چرا میگه فحص واجبه؟ لأن لا یقع فی مخالفت واقع، به خاطر اینه که میخواد ما رو از واقع حفظ کنه. به تعبیر در جهت احراز واقع است. خب دلیلی که در جهت احراز واقع باشه یا ارشادیه یا مولویه غیریه. کما لا یخفا، بالای لأن لا یقع علامت بزنید بنویسید، به عبارتی امر در آنها یا امر ارشادی است و در جهت رساندن مکلف به واقع می باشند و به تعبیری در صدد اثبات مفاد خاصی نمی باشند. ببینید اطیع الله و اطیع الرسول وقتی امر ارشادی میشه میخواد یه مطلب جدید ثابت کنه، اطاعت خدا و رسولش به خوندن نمازه، به حجه، به خمسه، به زکاته، نمیخواد اطیع الله و اطیع الرسول یه مفاد جدید رو ثابت کنه که اوامر ارشادی ناظر به واقع هستن، میخواد به شما بگه به واقع عمل بکن، لذا ثواب و عقابی بر آنها مترتب نمیگردد. و یا اگر هم مولوی باشن ویلگول اوامری غیری هستند نه اوامری نفسی، و همانطور که مکرر بیان شد اوامر غیری برخوردار از ثواب و عقاب مستقلی نمی باشند و بلکه تمام اثر برای ذل مقدمه ثابت می گردد نه مقدمه. الان وجوب وضو غیریه، الان یه نفر کلا نماز نمیخونه، نمیخواد نماز بخونه، دو تا کتک میخوره، یکی به خاطر ترک وضوئی که به خاطر نماز، یه کتک میخوره به خاطر ترک ذل مقدمه که نماز، حالا نماز میخونه وضو نمیگیره، چرا کتک میخوره؟ چون نماز با طهارتی که مطلوب مولا بود نیاورده، همه اثر رو ذل مقدمه وار بشه نه بر چی؟ اما دلیل دوم کسانی که میگویند ترک تعلم عقاب دارند، دلیل اولشون این بود که میگفتن که اوامری که میگن تحصیل علم واجبه، اوامری که میگن تحقیق و تفحص واجبه، وجوبشون وجوب نفسیه و شما هرگاه واجب نفسی رو ترک کنیم مثل ترک کردن نماز میشه، ترک کردن حج میشه، عقاب داره. دلیل دومشون این گفتن تجریه دیگه، چجوری؟ طرف وقتی که احتمال میده اسیر عنبی حرام باشه با جرأت نشون میده و اسیر عنبی رو میخوره، اگرچه بعدن کشف میشه که این حرام نبوده ولی او به گمان اینکه شاید حرام باشه انجام داد. ایشون میگه خب تجری هم ما قبلا گفتیم نه صغرای استدلال قبول داریم نه کبرای استدلال قبول داریم، اما او ما یتخیلو یا چیزی که گمان میشه من قبح تجری بناءن، چجوری تجری میشه؟ بناءن علا ان الاقدام الا ما لا یؤمنو کونه مذرتن، اونجایی که شخص اقدام میکنه بر چیزی که در امان نیست از ضررش، کل اقدام مثل اقدام کردن بر چیزی است که یعلمو دانسته میشود کونه کذالک، کذالک یعنی مذرتن، کما صرح به جماعت منهم الشیخ فی العدته و ابو المکارم فی القنیته، لکن نا قد اسلفنا، لکن در گذشته ما گذراندیم کلام را، الکلام فیه در این دلیل، این در تجری صغرن و کبرن، بالای صغرا علامت بزنید بنویسید. بیان شد که سقرای این مسئله پذیرفته نیست. چی گفته بودیم اونجا تو نه؟ گفته بودیم بعد دقت کنین، میگفته بودیم وقتی که شخص براءت جاری میکنه دیگه این از مصادیق محتمل الضرر نیست دیگه. وقتی ما به شخص اجازه شک در تکلیف داره، اصلا نسبت به اسیر عنبی تکلیف ثابت هست یا نه؟ وقتی ما بهش اجازه میدیم این از محتمل الضرر نیست، پس ضرر اخروی ندارد. شما میگی شاید ضرر دنیوی داشته باشه، طرف مثلا بخوره مست بشه آبرو خودشو تو جامعه ببره، ضرر دنیوی هم وجوب دفع نداره. خود شیخ هم حرف میزد در تجری، مبنای شیخ این بود که محتمل الحرمت چیزی که احتمال میدیم حرام باشه، پس احتمال داره ضرر داشته باشه دیگه. ها ضرر یا ضرر اخرویه یا ضرر دنیویه. ضرر اخروی که با اجرای براءت از بین میره، ضرر دنیوی هم وجوب دفع نداره. که بیان شد که سقرای این استدلال پذیرفته نیست، چون که بعد از اجرای براءت که فرض کنید طرف براءت جاری میکنه دیگه، ویرگول از مصادیق محتمل الضرر نمی باشد تا ضرر اخروی در آن تصور شود. دیگه ضرر نداره که، براءت جاری کرد دیگه. و اگر مراد ضرر دنیوی باشد، بلگون لزوم دفع ندارد کما مره. بالای کبرا علامت بزنید بنویسید. و اما کبرای این استدلال پذیرفته نبود، چون همانطور که در مبحث تجری گذشت میگن تجری نسبت به مقتوع الحرمت هم موجب عقاب نیست، تا چه رسد به تجری بر محتمل الحرمت یا محتمل الوجوب. در همونجا خوندیم که اگه یقین داشته باشه این لیوان خمره، با این حال بخوره، ولی خمر از کار در نیاد، تجری هست اما گفتیم عقاب نداره، حرام نیست. چرا؟ زیرا تجری تنها دلالت بر قبح فاعلی دارد نه قبح فعلی، و واضح است که عقاب و مؤاخذه دائر مدار قبح فعلی می باشد. چرا؟ چون احکام تابع مساله و مفاسد نفس الامریه. اگه فعل قوی باشه عقاب داره، اما اینکه فاعل سوء سریره داره، خبث فاعلی داره، خبث باطنی داره، اینها عقاب نداره. اما ثانی چی میشه؟ مورد عقاب نیست، مستحق. ما بحث ترتب عقاب داریم. ایشون بعداً پذیرفت که نهایتاً مستحق مذمته، مذمت غیر عقابه، چون توبیخ بله توبیخ میگه، مذمت رو میگه نه عقاب. منظورش بعد میگه اوغلای عالم چنین شخصی رو مذمت میکنن، بحث عقاب نیسته. بحث ما از عقاب اینه که آیا این در پیشگاه الهی در معاد مورد عتاب و عقاب قرار میگیره یا نه؟ نه. چرا؟ چون نهایت چیزی که عقاب دارد این است که یک فعلی که قوی هست رو انجام بده، و اینکه فعل قوی انجام نداد که. از اون طرف میاد اخبار هر خود نیت مومن دست مومن بیاره، میدونم نساء قصد مؤمن میاره، همه اینها رو میگه که مستحق عقاب میتوانست باشد. میدونم خب مستحق عقاب میتوانست باشد، میتوانست باشد، اما شارع مقدس عف کرده و همه اثر رو برده رو چی؟ روی قبح فعلی. آدم نیست، ولی چیزی که مرحوم شیخ تو جنبندی باب ترجری میرسه اینه، بعد از اینکه میاد کلام شهید ثانی رو از ذکرا نقد میکنه، انتها تو جنبندی که میرسه اینه که تجری نهایتا خبث فاعلی رو میرسونه، دلالت بر خبث فعلی نداره و تمام اثر برای خبث فعلی است. لذا تجری و شخص متجری به خاطر متجرا به اون عملی که انجام داده مستحق عقاب. تو نتیجه نیست، قبلش آورده بحثای عفو و اینا رو.
که از باب قصد بعضی از قصدها هستن که بخشیده
میشن،
بعضی از
نیتشون هستن. اون میشه خود فعل، خود فعل میشه. اگر قصدی باشد که خود قصد من باب فعلی از افعال تلقی بشه، بله به خاطر فعل.
مثلا دیگه
مجبور میشی
کم
بیاری، نه شما به فعله نرسیدی ولی در جهت فعل حرکت کردی. خب دو فعله دیگه، بازم رو فعل میره. اما ثانی، ثانی چی میشه؟ اما ترتبه چی؟ نه ثانی تو عبارت چی بود؟ لو اتفقت حرمته بود کان العقابو. اما الاول هم ثانی، اما الاولی میشه که لم یتفق کنه و حرامه، ثانی میشه اتفاقت حرمته بود، ثانی میشه اما اگه حرام اتفاق بیفته چی؟ بالا اما ثانی بنویسید، یعنی ترتب عقاب در صورت مخالفت در واقع. میگه آقا چرا اگه کسی گرفتار مخالفت در واقع شد عقاب میشه دیگه؟ اینا راحته. میگه خب مقتضی هست دیگه، مقتضی چیه؟ او با خطاب واقعی مخالفت کرده. لوجود المقتضی و هو الخطاب الواقعی و دال و علا وجوب شیء او تحریمه ولا مانع منه. منه به چی میخوره؟ از اون عقاب. ادا ما یتخیلو، غیر چیزی که تخیل شد. اونی که تخیل شد اینه که گفتن آقا جاهله. ایشون میگه جهل در مانع نفی نه عقلا مانعه نه شرعا مانعه. چرا عقلا مانع نیست؟ خب قبلا خوندیم، چون عقل، زیل دلیل چهارم خوندیم، چون عقل چنین آدمی رو معذور نمیدونه. و هو ادا ما یتخیل من جهل المکلفه، بعدش حتما ویرگول بذارید، چاپ کنگره میخواست درستش کنه فاصله گذاشته، مکلفون بنیست مکلفه، جهل مکلف بهی، بهی به چی میخوره؟ خطاب واقعی. نه چیز میکنه، نزدیک میمیسه. از جهل مکلف ویلگور بذارید بهی، به اون خطاب واقعی. تنها مانعی که میشه تصور کرد اینه، آقا این بیچاره که نمیدونست، اون نمیدونه دستیر احرمی حرامه که، جاهل بوده، آدم جاهل که عقاب نداره که. میگه و هو این جهل مکلف غیر قابل للمنع عقلا ولا شرعا. در کدام فرض ما داریم بحث میکنیم؟ در فرضی که قدرت بر تفحص داره. آقا چرا عقلا مانع نیست؟ میگه ذیل دلیل چهارم خوندید، چون عقل چنین آدمی رو معذور نمیدونه، سوء اختیار خودش بوده. عمل عقلو میگه که دقت کنید، میگه اینا رو خوندیم، میگه وقتی که آدم میدونه، دقت کنید، آدم میدونه که شیوه شارع در بیان احکام چیه؟ تبلیغ. وعی که نمی کنه به تک تک بشریت که تو خونه خودت بخوابی بد وعی بشه، شیوه شارع این تبلیغه، تبلیغ باید را بیفتی بری و میدونی که بعضی از احکام احتمال داره بر شما چی بمونه؟ مخفی بود، بس باید بری تحقیق کنی و تفاوت. وقتی شیوه شارع رو میدونی خودت را نمیفتی نمیری، خودت کوتاهی کردی. فلا یقبها مؤاخذت الجاهل تارک للواجب. عقل قبی نمیداند مؤاخذه کردن کسی که جهل دارد و از روی جهل واجبی رو ترک میکنه یا حرامی رو انجام میده. اذا علم اون جاهل ان بناء الشارع على تبلیغ الاحکام، بناء الشارع بر رساندن احکام از الان نحو المعتاد، به نحو رایج، المستلزمه لاختفاء بعضها، بعضی از اون احکام لبعض دوائی. بله المعتاد علامت بزنید، فرض اینه که میدونه و از طرفی هم فرض اینه که و کان قادرن علا ازالت الجهل نفسهی، و فرض اینه که میتونه جهل رو از خودش چیکار کنه؟ برطرف کنه. بله المعتاد علامت بزنید، بنویسید لذا برو لازم است که تحقیق و تفحص نماید تا به احکام شرعی دسترسی پیدا نماید. و فرض هم آن است که او قدرت بر تحقیق و تفحص دارد. آخر عبارت، یعنی اونجا که گفت ان نفسی نقطه گذاشت، علامت بزنید، بنویسید به تعبیری، میخوایم همین حرفو به تعبیر دیگه بگیم. تعبیر دیگه شو قبلا گفته بودیم، چی بود آقای مجنونی؟ گفتیم عقل همچی انسان و جاهل مقصر میدونه، با جاهل مقصر هم حکم عامد میشه، لذا عقاب او را قوی نمیدونه. به تعبیری همانطور که در دلیل چارم برای وجوب فحص گذشت، عقل چنین شخصی را جاهل مقصر دانسته و او را معذور ندانسته و با او معامله عامد می نماید. به همین جهت مؤاخذه و عقاب او را قبیح نمی داند. آقا شرع چرا مؤاخذه اینو قبیح نمی دونه؟ ادله برای چی؟ میگه خب ما قبلا گفتیم که ادله براءت برای کجا؟ از باب جمع بین ادله براءت و ادله احتیاط، در صورتی که شخص عاجز از استعلام باشه، و فرض ما اینه که در ما نحنفی عاجز از تحقیق و تفحص نیست. اما نقلو، اما شرع چرا این عقاب رو مانع نمیدونه؟ فقط تقدم عدم و دلالتهی، دلالتهی زمینش میخوره به نقله، علا ذالکه میخوره بر من اعقاب، زمیرها رو برگردیم، مشار نلیا رو برگردیم. پس به تحقیق گذشت، عدم دلالت نقل بر من اعقاب. چرا؟ فافای تعلیله. آقا ادله براءت پس چی میگن؟ ادله براءت میگن راحت باش که اعقابت نمی کنیم که. میگه نه، فان الظاهر منها از اون چی؟ ها؟ میخوره به اخبار که همون از نقل در میاد. ولو بعد ملاحظت ما تقدم من ادلت الاحتیاط الاختصاص بال عاجزه، ادله ای که میگن عقاب ممنوعه، ادله ای که میگن آزاد باش راحت باش، برای جایی که شخص قدرت بر تحقیق و تفحص ندارد. بالای الاختصاص بال عاجز بنویسین. و حال این که فرض در ما نحن فی، و حال این که فرض در ما نحن فی این است که قدرت بر استعلام و تحقیق و تفحص دارد، خب درست کنه؟ میگه علاوه بر این، علاوه بر همین حرفا، مگه ادله‌ای که ما در دلیل سوم خوندیم در گذشته چی میگفت؟ میگفت عقاب بر چیه؟ بر واقع. تو دلیل سوم خوندیم کسی که از روی ندانستن هم عملی رو انجام بده عقابش میکنن، بعد توبیخ میکنه، میگه چرا نرفتی یاد بگیری؟ چرا دنبالش نرفتی؟ خب خودش به درد ما میخوره دیگه. مضافاً الا ما تقدم فی بعض الاخبار المتقدمته فی الوجه الثالث، در دلیل سوم، المؤیدته به غیرها، که باز با غیرش تایید میشه. الان توضیح میدم. بالای اخبار المتقدمه بنویسید مراد اخباری است که در گذشته، مراد اخباری است که در گذشته عقاب را مترتب بر مخالفت با واقع می دانستم. لذا می فرمودن اگر شخصی به دلیل نپرسیدن و ندانستن حکم مسئله ای گرفتار معصیت الهی شود، میگول عمل او قبیح بوده و مستحق عقاب می باشد و این نشان دهنده آن است که عقاب بر مخالفت با واقع مترتب می گردد نه بر ترک تعلم. عقاب بر مخالفت با واقع مترتب می گردد نه بر ترک تعلم. حالا برای همین اخبار یه مؤید ذکر می کنه. دقت کنید این چرا مؤیده. عمار یاسر شنیده بود که اگر کسی مشکلی پیدا کرد، نیاز به طهارت داشت، جنوب شد مثلا، آب پیدا نکرد، میتونه تیمم کنه. اما شیوه تیمم نرفته بود یاد بگیره، بعد لباساشو در آورده بود، شروع کرده بود توی خاکا غلط زدن، بعد به پیغمبر رسوندن که عمار یاسر اینجوری تیمم کرد، بعد پیغمبر بهش گفت فقط الاغ این کارو میکنه که تو خاک غلط میزنه، واسه چی نرفتی یاد بگیری؟ چرا اینجوری عمل کردی؟ پیغمبر توبیخش کرد. چرا این مؤید اون روایت ها این که مؤاخذه بر واقع، اگه کسی یاد نگیره و واقع رو ترک کنه عقاب میشه، چرا نمیگه این دلیل میگه مؤیده؟ چون پیغمبر توبیخش کرد. توبیخ غیر عقاب و چه؟ مؤاخذه است. ولی نشان دهنده اینه که اثر رو چی میره؟ اثر رو واقع میرود. مثل روایت تیمم عمار المتزمنت لتوبیخ نبی ایاهو به قوله افلا صنعت کذا، در اکثر نسخ روایی ها کذا هست. بالای مثل روایت تیمم عمار رو نیست زیرا توبیخ اگرچه دلالت ندارد بر ترتب عقاب بر مخالفت با واقع، ولی مؤید این می باشد که ملاک عمل واقع خواهد بود. چون پیغمبر بخواد این واقع رو نرف یاد بگیره و حرف زد بهش دیگه. بله افلاس صنعت کذا بنویسید، یعنی چرا این گونه تیمم نمودی و شیوه صحیح آن را نیاموختی. خب یک استدلال دیگه بعضی ها ذکر کردن، برای اینکه عقاب با واقع کار داره، عقاب بر ترک تعلم نیست. مسئله اشتراک احکام بین کفار و مسلمان ها، آدم کافر از احکام خبر داره؟ و چرا عقاب میشه؟ به خاطر واقع. بعد معلوم میشه این استدلال قبول نداره که جوابش هم خیلی دقیق انشاءالله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.